بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت اساتید گرامی. من مبحث من که عنوان کردن فلسفه امامت از منظر خواجه نصیر با تاکید بر رساله امامت هستش. قبل از بیان عرایزم نکته رو خواستم عرض کنم که راستش کل این مباحث به خاطر این مطرح شد که ما خواجه رو بیش از اون که هست و جایگاهش هم به همین شکل هست بیشتر مجدداً شناسایی بشه و در فاز اول و یا در مدرسه اول بحث امامت پژوهی خواجه رو خواستیم مطرح کنیم. میدونین که خواجه بیش از 20 اثر کلامی داره. از این آثار کلامی شاید هم بشود گفت که بیش از 10-12 رساله و یا آثار مستقل در رابطه با امامت بحث شده. بنابراین شاید هم بشه گفت که در جهان اسلام بیشترین فردی که تونسته مثل ادبیات امامت پژوهی رو جریان بیاندازه خواجه نصیر بوده. میدونید که خواجه نصیر مال محصول قرن هفتمه، یعنی میراثدار تمدن اسلامی و به عبارتی شایدن بشود گفت که به چند واسطه شاگرد ابن سیناست. بین ابن سینا که قرن پنجم تا قرن هفتم، خب همونطوری که اساتید محترم و معزز فرمودن، جریان‌های مختلف فکری هم از مخالف علوم عقلی و موافق علوم عقلی در این بازه زمانی بودن و مباحث زیادی رو هم تولید کردن و مباحث زیادی رو مطرح کردن. خواجه در چنین محیطی رشد یافته. خواجه بزرگترین متکلمی است که بر شخصیت‌های بعد از خودش تأثیر گذاشته، چه اهل سنت و چه شیعه. خواجه شاید هم بشود گفت که بزرگترین هدیه منطقه دشت طوس و یا به عبارتی مدرسه حکمی و کلامی مشهد مقدس به جهان اسلامه و یا به عبارتی به مدارس بعد از خواجه هست، اما از مدارس اگه ما رهگیری بکنیم تحصیل پذیری به اصطلاح اندیشه های خواجه نصیر در مدرسه و یا در مکتب شیراز، در مکتب اصفهان و در مکتب تهران و مکاتب دیگر، مکتب به اصطلاح نجف، این را به ظهور و کامل و آشکار میبینیم. همچنان که میدونین که در حوزه مدرسه بغداد هم بدهکار باز هم مدرسه حکمی و کلامی مشهد مقدس از شیخ طوسی. اساتیدی می فرمودن که نجف شاید هم بدهی خودش رو با فرستادن آیت الله میلانی شاید هم یه مقدارش جبران کرده. نکته دقیقی هست، می شود روش تأمل کرد. یکی از این هدیه بزرگ شیخ طوسی است که محصول مدرسه حکمی و کلامی مشهد مقدس در این دشت طوسه. میدونین که سلسله خاندان خواجه نصیر به شیخ طوسی میرسه. خاندان خواجه نصیر در این بازه زمانی یک نیم خورده تا دو قرن خاندان علمی بودن. بنده به مناسبتی که پروژه مدرسه حکمی و کلامی مشهد مقدس را به عهده داشتم روی خواجه مطالعاتی شد. خواجه کل دروس رو در این منطقه در توس خوانده و برخی از اساتیدش از خواندن خود خواجه بوده، مثلا دایی خواجه یا عرضم حضور شما که دایی پدر خواجه یا عرضم حضور شما که عموی خواجه. بنابراین خواندن خواجه خواندن علمی بودن. خواجه فلسفه و اشارات رو در دشت توس خوانده، خواجه ریاضیات رو در نیشابور خوانده و ما نشانی نداریم که خواجه وقتی که به مراجعه میکنه به مناطق دیگر درسی رو آموخته از اساتید. این اهمیت خواجه و اهمیت این منطقه. از خواجه شاید هم بشود گفت که بیش از 8000 نسخه خطی وجود داره. به این جالب توجه هست. فقط گفتم فقط در تو مسائل کلامی ایشون بیش از 20 اثر کلامی، چه اثر مستقل چه اثر به صورت رساله یا رساله های کوچک. تک تک رساله های خواجه در علم کلام با اهمیته و به یقین تک تک آثار کلامی خواجه عقلانی و با رویکرد عقلی و فلسفی مطرح کرده. حتی رساله‌ای داره تحت عنوان رساله افضلیت حضرت امیرالمومنین. شما اگر نگاه بکنین شاید هم یک روایت درش دیده نشود. رساله‌ای داره در عنوان تبرع و تبرع و بعضا هم به همین شکله. اینه که استاد عزیز فرمودن جناب استاد جمشیدی، بله درست است، اما به هر حال خواجه یک مزیت هم داشته. خواجه خلاصه نویس بوده، خیلی مباحث به اصطلاح پراکنده نویس و تون زیاد نویس نبوده. شما شاید هم بشود گفت که البته غیر از کتاب شرحش و به مناسبت مجبور بوده، مثلا شرح اشارات. شما تجرید هم اگر نگاه کنید نسبت به کتب دیگر یک تجرید خیلی شست رفته خلاصه نوشته شده، اما در این تجرید شاید هم بشه گفت که بیشترین حجم نسبت به رساله های دیگر. این البته از اهمیت رساله های دیگر نمی کاهد و خواجه هر بابی را که ورود کرده تا اونجایی که من اطلاع دارم قواعد العقاید را پیش از تجرید نوشته، در چند جا اشاره به قواعد العقاید کرده و هر مبحث را به خاطر یک بابی یک مسئله این مطلب را نوشته. اینه اینگونه نبوده که خواجه خواسته حالا فرض کن در این فن یک اثری را بنگارد یا یک اثری را به نام خودش ثبت بکند. هر مسئله را یک بخاطر یک مبحثی رو مطرح کرده. شاید هم بشود که یکی از دلایل این نوع نشست ها که انشاءالله ما نشست های بعدی رو در فصول بعدی خواهیم داشت، این آثار با هم دیگر مقایسه نشده و این آثار چه همپوشانی با هم دیگر دارند، چه مباحث رو خواجه در رساله قواعد العقاید یا در رساله نصیریه یا در نقد بغض المحصل یا تلخیص المحصل که هر دو تعبیر درستی هست، مثلا در رساله امامت ایشون تعریفی که از امام داره میگه که این تعریف بهترین تعریفی است که من در جای دیگر گفتم، یا دیگه حتی در تعبیر طوریه که یعنی میخواد حتی به دیگران هم این به اصطلاح نقد رو بزنه که این بهترین تعریفی است که من در این رساله گفتم. بنابراین این گونه نیست که خواجه این رساله رو شاید هم از روی یک نوع مثلا فراغ بالی پیدا کرده حالا یه رساله نوشته، به این شکل نبوده. در این که خواجه به فراغ میپردازه خب چاره‌ای نیست، چون هر مسئله رو که شما میخواین عنوان بکنین یک بدیلی رو داره دیگه، یک رأی بدیلی رو هم هست. بنابراین خواجه درسته در کتاب قواعد العقاید و یا در رساله امامت کمتر این مبحث یا حجمش خیلی پایین تر است، اما به هر حال به مناسبت مسئله خودش رو عنوان کرده. در تجرید یه خورده فراغبال بوده و مباحث زیادی رو ایشون اونجا مطرح کرده. در این حال شما تجرید رو اگر مقایسه بکنید با آثار دیگر کلامی، خب یقیناً تجرید خیلی فشرده و خلاصه نوشته شده است. شاید هم یکی از مواردی که توجه شده به این آثار خواجه همین خلاصه نویسی بوده. یعنی شما نگاه کنید، ما در جهان اسلام دو تا مسئله داریم، دو تا اثر داریم که یا دو تا شخصیت داریم که خیلی تاثیرگذار بودن و هر دو تا شخصیت هم خوشبختانه سعی کردن که منطق رو پیوند بزنن به کلام. یعنی منطق معمولاً تا پیش از این مباحث معمولاً با فلسفه عجین بوده که انهو ما میگوییم منطق علم ابزار است، اما فقط ابزاری بوده برای فلسفه. شاید هم بشود گفت که خواجه شاید هم اولین شخصیتی بود که پیوند زد این علم رو با ارزم بود شما که منطق. شما نگاه بکنید تجرید الکلام و تجرید المنطق داریم از ایشون. ملا سعد تفتازانی شاید هم دو قرن بعد اثری دارد تحت عنوان تهذیب المنطق و الکلام. یک همسر نوشتی با هم دیگر داره این دوتا شخصیت، اما یه مقدار با هم دیگر اختلاف میشود، اختلاف گذاشت بین این دوتا مسئله. در خواجه منطقش مورد توجه قرار به مسلط نمیگیرد، اما کلامش مورد توجه همه فرق اسلامی قرار میگیره، هم از سنی و اهل سنت، و جز کتابای درسی اینها واقع می شود و شاید می شود که همچنان این کتاب جز کتابای درسی واقع شده است و واقع می شود. اما در ملا سعد تفتازانی منطق مورد توجه قرار می گیره، تهذیب المنطق و تهذیب الکلام به فراموشی گذاشته می شه. من جستجوی می کردم، کمتر کسی دیدم که بر این کتاب شرحی بنگارد. حداقل یکی دو تا دو سه تا شرح داد. من تجرید منطق ما داریم، یکی که شاگرد خود خواجه نظیر علامه هلی است، النزید. تهذیب المنطق همین سرنوشت را داره، یعنی جزء کتاب به اصطلاح تاثیرگذار بعد از خودش و جزء کتاب درسی در مدارس اهل سنت و مدارس شیعه واقع میشه و شروح مختلفی بر این کتاب نگاشته می شود. در تجرید شاید هم بشود گفت، البته بعد از شرح علامه هلی بهترین شروع شاید هم شروح اهل سنت باشه، یعنی جماعت اهل سنت که نگاشتن بهترین شروع باشه. بله، قشچی خب نمونش هست. برعکسش در ارزم بوزش من که تحصیب المنطق، بهترین شهر شهر ملا عبدالله است و شروع دیگری هم تا نگاشته شده اما مورد توجه قرار نمیگیره و همین شهر هست که مورد کتاب درسی هم اهل سنت و هم مدارس شیعه واقع میشه. البته متاسفانه الان یا در چند دهه اخیر حاشیه از دور کتب درسی خارج شده، اما همچنان من پیگیری که داشتم در هند و در پاکستان و در مصر همچنان این کتاب داره چاپ میشه که حاشیه ملا عبدالله و جزء کتابای درسی هست. اخیراً همین که دو هفته اخیر من کتابی رو خریدم از کردستان، چاپ کردستان، سنندج، همین حاشیه منطق از مرحوم ملا عبدالله یزدی. معلومه که اونجا همچنان این کتاب کتاب درسی است. با اما کتاب رساله امامت، رساله امامت یک رساله کوچک است، شاید هم به لحاظ دست نوشت حدوداً 4 الی 5 برگ باشه، کمتر مورد توجه قرار گرفته این رساله. پیگیری که میکردم دو تا چاپ ازش ما داریم، یه چاپ مرحوم انواری در ادامه کتاب تلخیص المحصل آورده، یک کتاب دیگری هم هست که آقای دانش پژوه به مناسبتی که سالگرد حاجی نصیر بوده کتاب را چاپ کرده و دانشگاه تهران هم چاپ کرده کتاب رو و متاسفانه هیچ کدام از این دوتا چاپ نسخه ندیدن و خب به لحاظ این که به اصطلاح چاپ کننده این یا احیا کننده این اثر به اصطلاح شخصیت های فرهیخته بودن از این جهت خب کتاب مورد تحمل هست. اما به هر حال شما اگر نگاه بکنین کتاب هم در تلخیص مؤصل در آخر کتاب تلخیص مؤصل که کتاب این رساله آمده خب تصحیح نشده، نسخه دیده نشده، در دانشپژوه هم به همین شکل کتاب صوت مستقل چاپ شده، اون هم به همین شکل من نسخه ای رو ندیدم که با نسخه ای مقابله شده باشه، و حالی که نسخه شاید هم بیش از 50 نسخه از رساله امامت وجود داره، رساله خوبی هم وجود داره که انشاءالله در آینده نزدیک که بنیاد پژوهش‌های اسلامی مجموعه رسائل کلامی خواجه را در دست احیا داره، انشاءالله که آماده چاپ بشه و در دست اساتید محترم قرار بگیره. کتاب بلاز نسخه شناسی این رساله بلاز ساختار 3 فصل داره. در واقع بشود گفت که فقط شادم فصل دوم فصل مهمی هست و اونجا مطالب خودش رو مطرح کرده. در فصل اول یک نکته بسیار ظریفی رو فرموده خواجه در فصل اول، شادم نکته روششناختی باشه، و اون اینه که ایشون فرموده که محقق یا دانشجوی امامت وقتی که یه مسئله به این شکل فرموده که در یک مسئله علمی شما نمیتوانید برکه از پیشفرضایی که قبلا فرض شده شما وارد این بحث این علم میشوید و خدشه بکنید در رابطه با خود این مسئله. بنابراین تنو اینجوری میخواد بفرماید که وقتی که یعنی این مطلب صریحا میگوید که وقتی که دانشجو یا محقق وقتی که توحید و نبوت براش حل نشده نباید وارد امامت بشود. شما نگاه کن فهم امامت رو از همین جا این مبحث عقلی رو میگن یه رساله کوچک فهم امامت رو نسبت میده به توحید و نبوت، میگه اصلا خلاف از کسی که در توحید مشکل دارد و در نبوت مشکل دارد میآید در امامت بحث میکنه. بنابراین خدشه در مبحث امامت خدشه درستی نیست. یعنی طرف وقتی که توحیدش درست نشده یا توحید رو متوجه نشده یا قبول نکرده یا جز پیشفرضاش نیست، مسلمه که امامت رو متوجه نخواهد شد. و بعد مثال میزنه، میگه که شما مثلا فرض بکنید در رابطه با قدرت الله تعالی، شما پیشفرض را در مقدمات دیگر در مبادی دیگر قبلا اثبات کردیم، بنابراین وقتی کسی که این اون مبحث را نفهمیده خب این مبحث را یقینا نخواهد فهمید. بنابراین به همین مقدار شاید هم در اون رساله شاید هم یک دو سه خط در رابطه به این فصلشون مطرح کرده و ازش رد شده. فصل سوم هم فصل مهمی است چون کمتر اینجا گفته می شود. فصل نهم در ارتباط با مهدویت است و البته اونجا هم خیلی به خلاصه ازش رد شده. شاید هم دلیل خلاصه هم این باشد که خب برای خیلی از مباحث در جای دیگر گفته است. در اونجا این نکته را ایشون می فرماید که دلیل غیبت امام معصوم نه از جانب خداست نه از جانب خود اون شخص امام، بلکه از جانب به اصطلاح مکلفین است. بنابراین هرگاه اگر مکلفین آمادگی این را داشته باشند خداوند این به اصطلاح رهنمای این مکلفین را خواهد فرستاد. و به همین مقدار ایشون این را به اصطلاح اکتفا میکنه و البته برخی دلایل هم میاره. اما فصل دوم
قبل از تجریده
امامت هنوز برای من مشخص نشد قبل از تو تاریخ نزده، چون
میدونم بعد از اینا باشه،
چون نسخه هایی که ازش وجود دارد، حالا من جای یادداشت کردم، نسخه ای که ازش وجود داره مثلا نزدیک به مثلا از آموزه شما که مال 685 نمیخوام بگم این اولین نسخه است، یعنی نسخه که فعلا شناسایی شده مال 685، ما نسخه ازش ندیدیم که خودشون که 673 یا میولوش ایشون فوت میکنه، بنابراین نسخه که وجود داره به این شکلی بوده، دن 73 فوت میکنه، 85 تازه این نسخه که ازش وجوده، بنابراین نمیشه بعد به این شکل به دقیق گفت که این نسخه در
چون ناظر بعد به دیگرسش احتمال همه اونا رو جمع کرده بعد
بله مشخصه، چون اگر ایشون این ابتدا می نوشت خب به این شکل خیلی خلاصه نمی نوشت.
تجرید داره عدم هومن، یعنی
همون تعبیره.
حالا آیا اینجا فقط بحث تحلیلی کرده اونجا تبدیل به استدلال کرده یا از اون استدلال به این تحلیل رفت؟
همین گزارش رو فقط آخرش رو بانده.
ایشون 5 سوال رو تحت این عادات منطقی یا عادات حرفی مطرح میکنه، خیلی جالبه این مسئله رو که ازش نقل میشن تو این رساله هست، ایشون این رساله رو مطرح میکنه، مثلا این مسئله رو در کتب کلامی دیگر مطرح نمیکنه، همین نشانگر اهمیت این تک تک این رساله هاست، یعنی یه محقق اگر بخواد کاملا منظومه فکری امامت پژوهی خواجه رو مورد بررسی قرار بده، یا هر کدام از آموزه های کلامی رو، فرق نمی کنه، هر کدام از آموزه های کلامی رو باید همه منابع خواجه نصیر رو ببینه و در یک نگاه تطبیقی این کار رو به سرانجام برسانه، بنابراین اگر این کار نشود شاید هم عقیم بماند، یعنی این که ما به ضرس قاطع بگوییم که خواجه عرضم شما این اعتقاد را دارد، ولی اینکه منبع ما فقط تجرید است یا منبع ما فقط فصول نصیریه است یا منبع ما فقط محصل است، بنابراین معتقدم که هر کدام با توجه به اینکه الاخا موجوده، و اینم نکته را بگم ببخشید که من یه مقدار پراکنده این نکات رو خیف بیاد که نگویم، خواجه تنها شخصیتی است که شاید میشود گفت که آثار منسوب بهش خیلی کمه، با توجه به اینکه شاید بیش از 250 اثر ازش همین الان نامگذاری شده، شاید کمتر اثری میشود گفت که ایشون منسوب، و از یه طرف دیگه شاید کمتر شخصیتی است که اثرش گم شده باشه، ما شخصیت زیادی داریم که خب یا آثار منسوب بشه یا اینکه خب آثار دارد اما آثارش فعلا موجود نیست، خوشبختانه ما شاید هم بشود گفت که حالا نگیم 100%، حداقل 97-98% میتوانیم به ضرس قاطع بگوییم که آثار خواجه اونطوری که تراجم نگاران شناسایی کردن وجود دارد، الان حداقل تک نسخه‌ای یا نسخه‌ای ازش وجود داره، این یکی از اون جای خوشبختی داره، هم علوم طبیعی و ریاضیات جبر و حیات و نجوم و هم عرض مشمه که علوم عقلی و مباحث دیگرش. ایشون سخن در شروع فصل را به این شکل میگه، سخن در امامت بر 5 مسئله بنیاد گرفته است. 1. مل امام. امام چیست؟ بله؟ اینه که خب ممکنه در برخی منابع یا در برخی مقالاتشان دیده باشین این همین رساله کوچک 7-8 برگیه، حالا اهمیت این رساله چه مقدار، این رو من در جای دیگر ندیدم. مل امام چیست؟ بعد میگه که در مسئله بعد میگه حل الامام، امام الان هست یا دیگه وجود ندارد یا یه بار بوده بدن نیست، مثلا لما الامام، امام مثلا برای چی اومده، برای چی باید بیاد؟ چرا ما به امام نیاز داریم؟ درست؟ در مسئله بعدی کیف الامام، امام چگونه است؟ یعنی در رابطه اگه شما نگاه بکنید اینجا مثلا در تجرید یه فصل گسترده ای رو باز میکنه تحت عنوان تعیین امام و اونجا مصداق امام رو، حالا این همه در اطباق امامت گفتیم، خب ما باعث اوله که امامت عامه است، خب همه قبول دارن، اما حالا که این همه بحث امامت گفتی، حالا این مصداق کیه؟ درست؟ اینجا این بحث رو خیلی فشرده، ظریف، کیف الامام، امام چگونه باشه؟ اینجا اون بحث صفات رو از شما میگه، امام چه صفاتی باید داشته باشه، چه اوصافی داشته باشه، و مل امام، من الامام، امام کیست؟ بعد شروع میکنه مبحث رو، این مباحث پنجگانه رو یک یک این رو توضیح میدهد و برخی از شبهات رو که در داخل برخی از این مباحث وجود داره این رو مطرح میکنه. من ارجاع میدم دوستان عزیز و اساتید محترم رو که برای یک بار هم که شده این رساله رو ببینن و این مباحث رو که الان تحت به اصطلاح پنج عرضم شما که بنیان و پنج مسئله این مسئله امامت رو پی گرفته و سعی کرده اثبات کنه، و در اینجا شما اگر این رساله پنج جزان یک آیه یا یک روایت هم شما نمیبینین، این همه کال مستدل و عقلی و برهانی این مبحث رو شروع میکنه. و من شاید وقت هست یا نیست، من به همین مقدار اکتفا میکنم و اگر سوالی هست هم آمدم که اگه بتوانم پاسخ بدم. ببخشید.
من المتلفين. بله. طول سؤال. طول سؤال. هر دیره. رایش هم که من نه. هر
دیره تجدیدین. وجود هو لطفون. بله. آخر عدم هو من.
بله.
این در تجریب
به همین مبحث البته میگه اینجا
قبیله مخلفین
این بعد اینجا در واقع بحث استدلالی در قالب استدلال
بله
اینجا میاد بحث استدلال نیست چون مخاطب عام خب تحلیل میکنه یعنی این توصیف خیلی منطقی که برای غیر اهل کلام هست
نه چون خیلی توضیح قشنگ میده اما غیبت و هو غیبت الامام ثانیه شد نه همون بس رساله
آخر شما ده
غیبت الامام ثانیه
شد نه این شده که بحث انتظار آقا چجوری تحلیل اقلانی کرد
بله بله
و اون تحلیل اقلانی را تبدیل به یک استدلال برهان قیاس کرد
حالا اون مسئله رو که اونجا فرموده در این مسئله دوم که حل الامام وقتی که توضیح میده این دوتا مسئله رو میگه همین که الان اونجا فرموده اینجا این دوتا مسئله لطف که این لطف است برای مکلفین و لطف هم اینجوری تعریف میکنه لطف یعنی این که شما اوامر الهی رو پیروی بکنین و از اون اوامر مثلا دوری نکنید این خودش یعنی لطف همینه میگه همین یعنی لطفه بنابراین به خاطر این
خیلی ملموس
بله
جالبه که توی خب فرهنگ ما در تو با طول و عمر بیشتر به نوح مثال میزنیم ایشون اصلا سراغ نوح نمیره
نه
میگه آقا شما دنبال چی میگردید هم خس طول عمر داشته هم ابیاز تو خوباش دو تا نمونه بد میده دیگه
دو تا نمونه بد میده دو تا نمونه خوب مثلا دجال میگه میگه خب حالا در این حد وسط اگه نگاه بکنید در این حد وسط چرا امام مسئول یا اولیاء دین نباشن نگاه این غیر از این برهانیه میگه ما در تاریخ داریم
یعنی نقض تبدیل میکنه به جواب
حلی میگه خضر هست از اون برم دجال هم هست درست بین این دوتا شر و خیر اینا خب در این حد وسط چرا اولیاء دین این کار رو مثلا این طول عمر رو نداشته باشن مدل این به این شکل مدلل میکنه در فصل 3 به این شکل مدلل میکنه
یه بحثی که من فکر میکنم خیلی خوبه که بهش پرداخته بشه بنمایه و اساس استدلال خواجه بر اصل امامت قاعده لطفه
بله بله مثلا در همه جای نمیاره
تو اصول در همه جای تو اصول خیلی تلاش میکنیم که قاعده لطف رو بزنیم یعنی بایستی تبدیل یک فکری باز بزنیم قاعده لطف که
اصلا زمان شیخ توسی نمیشه مثلا چاپ را نگاه کنن همین استدلال میکنه. آقا استدلال همینه. اون تا اشعار معتزله در قاعده لطف تقریبا بحث اینه که قاعده لطف از قبل بوده استدلال. ولی این قاعده لطف رو شما چجوری تحلیل کنید، مستندش کنید که هم مخالفت بپذیره، هم خود شیعیان یه تفسیر و تصویر خیلی زنده ازش. این تو این کتاب، این رساله بیشتر تو تجرید در قالب استدلال، اما استدلال چجوری فهم شد؟ به نظر من تو این رساله خیلی زنده است.
مثلا ایشون در اون مسئله چهارم که فرموده کیف الاما، بعد اونجا برخی اوصاف رو میشموره. یکی از اوصاف اسمته. بعد اسمت رو یک اشکال میکنه. حالا این اسمت خواهد ما از چیز بدونیم. ایشون میگه که اگر امام غیر معصوم باشد، یا خودش نیازمند است و یا به امام دیگری نیاز دارد. بنابراین خواهد که میشود دور نمیشود. درست؟ بعد میگه که این اسمت، این اشکال اینجوریه که این اسمت اشکال کننده به این شکل اشکال میکنه که اسمت اجباری است. خداوند اینو معصوم کرده دیگه. این اشکال کننده اینکه امتیاز نیست. چی امتیاز داره؟ اینو معمولا همه الان هم تو شبکه‌های مالات نگاه کنید مباحث رو مطرح میکنن. میخواد امام معصوم چه فضیلتی داره؟ آره اجبار بوده دیگه. میگه نه، میگه معصوم از دو حال خارج نیست. در همین رساله میشون میگه، همین رساله امامت میگه معصوم از دو حال خارجه، یا میتواند گناه بکند یا نمیتواند گناه بکند. درست؟ اگر میتواند گناه بکند از دو حال خارج نیست، یا احتمال دارد که گناه از او سر بزند یا اینکه احتمال ندارد. میگه اگر این قسم اول بگیم احتمال دارد، با عرض موضوع شما که اون وقت که خب اگه بچه‌ها با مکلفه هیچ فرقی نداره، اینکه خب دیگه اصلا امام نیست، ما اون امام نیست. اما اون که احتمال ندارد بازم دو قسمه، یا توانا بر گناه هست یا توانا بر گناه نیست. بازم میگه که این قسم دوم هم فضیلت نیست. بنابراین چون اینجوری تعریف میکنه، این که ما میگیم نه که اتفاقا امام معصوم توانا بر گناه هست اما گناه نمیکنه، این هم مقدر رسونه.
یعنی برهان با
ذاتیه باب ایسابوجی دلیل تمام دلو خیلی بسن به اشاره دیگه. امام اراده داره میتونه گناه بکنه، گناه نمی کنه، یا اصلا انصراف میده از گناه. یعنی یک بحث هم توی معجزه یک بحث داشت، ما باید آشکنی که آقا چرا مثلا ما اگر من الان بیام نسبت به قرآن چهار تا آیه بیارم، خب کی قبول میکنه که بالاخره از قرآن دست بکشه؟ چون قرآن تو کار میکنه. بهشون فرمود یک بخشش انصرافه، کسی به دنبال اینی میفته. بعد مثال قشنگ آیه آشنا زد، خب حالا که مثلا خرقلان میرن بم میگذارن مردم رو میکشن، بم گذاری میکنن، انفجار کنن، ولی کسی نمیره تو مخزن آب سم بریزه. یعنی خدا به قول بعضی لطفی کرده، انصراف پیدا میکنن مردم از اینی که برن سم توی مخزن آب بریزن، برن به قول بعضی کاری اینطوری میکنن دیگه. برای از بین بردن یک روز دار و مغال به جای که بیاد حمله کنه و بکشه میرم آب اونو از بین میبرد دیگه. درست شد؟ حتی در جریان کربلا هم آب از بین نبردن، راه رو بستن دیگه. درست شد؟ میتونن آب از بین ببرن، ولی که اینی که اینا نمیرن این کار رو بکنن، میگن که یک خواست خداست که اینها انصراف پیدا بکنن، یعنی ذهنشون بی سمت نره. چه بحث قوله طبیعی شد؟
اشکال دیگه هم که بعضی در همینجا ادامه این بحث اسمت میگه که اون اشکال کنه خواهد چی اشکال داشت که خداوند خواهد همه رو معصوم میکرد، که این همینجا با ظرافت پاسخ میده. این یکی از اون که کیف الامام بس اسمت بود، دانستن، دانا بودن از شرایط، شجاعت. امام باید از هر یک از اتباعش برتر و بخشنده تر باشد. نگه چی نکاتی رو دارم؟ بله، امام باید از عیبها هم حتی عیبای چیز بایستی بری باشه. ما معیوب امام مثلا فرض بکن معیوب که امام باید از همه مردم به خدا نزدیکتر باشه،
دایل الله باشه.
بله. امام بعد میگه که در معجزات و همچنین امام باید در همه نقاط عالم و برای همه مردم در یک زمان امام باشه. یعنی اینجوری نیست که امام مثلا امام فقط امام کوفه است. در همون حینی که تو کوفه هست تمام همه مردم در اقصانقاط جهان را هم هست. این جز این که اینجا اون لزوم علم امام که اینجا خودش مشخص میکنه جایگاه علم امام چجوری ما میتونیم تعبیر کنیم یا چجوری تبیین کنیم اینجا بعد جایگاه علم امام رو مطرح میشه. به هر حال اینا مباحثی هست که با اینکه رساله کوچک بوده و شاید هم تا کنون در همین ادامه این کتاب و خیلی از اساتید هم کتاب رو مطالعه کردن شاید به اواخر مراجعه نکردن و از این کتاب حالا نگاه کنید یک رساله 3-4 صفحه‌ای چقدر مبحثی داره که این مبحث شاید تجرید نباشه.
مثلا یکی از زیبایی های کاری شما از این بحث تحلیل شما از میکنم ببین ما خیلی وقتا مباحث فلسفی رو خواست میفهمن نمیتونن ساده سازی کنن. ایشون اون بحثایی که در مثل تجربه اومده اینجا کاملا اومده در یک کلام مختصر تحلیل کرده و ساده سازه کرده.
بله
این کار بی نظیر
بی نظیر هم ساده نیست.
بله
بی همه شرط نوشتن آکه از اینه که نمیفهمیدن.
بله سختی هم بوده
میشه گفت که
در اصلش نه در اصلش برای کتاب مهمی بوده دیگه اینم قابل فهم بوده
بتونم اون بحث های استدلال های فلسفی را بیایی ساده شده این کاریش که در این بس فرق یکی از بزرگترین امتیاز این کتاب شاید همین بود
از این فرق زیاد هستش و نباید هم به همین شکل هست
این یه چیز نگه دستگنار همین تجدیل ها و تجدیل ها و همین ما یک جوان به نقد بگذاریم برای ایشون یک قسمت بحث امامت که مطرح میکنه امامت در طول نبوت یعنی بعد از نبوت مگر اینکه خود نبی امام هم باشه بعد ایشون در یک جایی داره که حضرت امیر خب امام بوده در زمان حضرت رسول بعد خب یعنی هاشم اونجا مطرح کردیم که بالاخره پیامبر که هم نبی بود هم امام بود بعد حضرت امیر هم که امام بود اینا دو تا با هم دیگه بودن یا نه جدا چون تفکیک میکنه روی مثلا اینا چیزی نقطه ها و اشکالایی است که بعد باید بهش بپردازیم.
نبی با امام که قابل جمع هست اون که مشکل نداره قبلا هم بوده قبلا هم داشتیم
نه دوام شما اشاره کردیم اون یه بحث ما سنگین داریم تو که متأخرین کلام ما مثلا تو حرفای تعریف و تایی سخنی شما تنمیدیم بحث ربوبیت در عرصه یعنی ما ربوبیت را در امامت چجور تنمیدیم اینو خواجه اشاره کرده یعنی تا شما بحث اون بحث خدا ربوبیتش از طرف نبی به امامت نمیرسه چون آیت سبحانه رو مطرح میکنه بحث قانون و بحث شریعت و بحث عبودیت را از مصادیق حتی حکومت باشه از مصادیق ربوبیت الهی میدونه با این نظرم شاگردان علامه دموکراسی به معنای غربی را شرک میکنه چون میگن با ربوبیت حق نمیسازه خواجه اینجا اینو به صورت خیلی
شما متکلمانه
دیگر این بحث رو
نمیدونیم. یک مشکلی که من فهم میکنم
این خیلی برم جالب
بحث خواجه هست
حتی تو ببخشیم
تجربه من ندید نه نیستش بحث یک موتنی که بحث خواجه داره و خود درد خود سخن خواجه خواجه وقتی که میاد تعریف میکنه از امام یعنی چندین جا تعریف میکنه یعنی حتی توی حاشیهش و کتاب تلخیص تو تلخیص هم وجود تعریف میکنه کتاب امام چی هست یا میاد توی تجرید یا توی امیر رسالت امام رو تعریف میکنه خب تعریفی که میده ما ببینیم چقدر فرق میکنه تعریفی که خواجه از امام میده با خلیفه با توجه به مقایسه هایی که میکنه اینه که شما برید سراغ ربوبیت یعنی شما دامنه بحث امامت رو از اون ریاست عامه ای که خواجه به کار میبره شما میبریدش بیرون
نه بیرون
نمیبره حالا دیگه میگم تو ذهن من بیار چون ایشون وقتی که بحث امامت رو مطرح میکنه اینه ما بدونیم تو راه بحث تلخیصش که خلاصی محصل هست یعنی محصل رو میاد مطرح میکنه
بحث ریاست عامه خداوند بر همه عالم ریاست داره نداره این میشه ربوبیت این منتقل میشه به امام
دیگه اینا میگم اینا بایستی میشینیم یک مدارکی کار کنیم ببینیم آیا خواج نه این که من میتونم بعد از اون تو امام صادق به عنوان امام حاکم بر حیوانات هم هست ولی که بس اینه که آیا خواجه همین رو میخواد بگه وقتی که میگه ریاست عامه یعنی وقتی که میاد بره ریاست عامه میگه بایستی از طرف خداوند باشه نه از طرف بشر بعد در کنارش قول دیگر رو میاره میگه که ریاست عامه از طرف بشر انتخاب میشه یعنی از نهای خلق انتخاب میشه و بعد اشاره میکنه به گروه های دیگه خب این کسی که ریاستش از طرف خلق انتخاب میشه او طبیعیه که ریاست بر حیوانات نداره دیگه ریاست بر خلق نداره بر طبیعت نداره یک جامعه رو جمع جور میکنه بایستی از اینجا برید سراغ اونی که از نوعی خدا هم انتخاب میشه تو همین حوزه هست، یعنی بیرون از یه حوزه نمیتونه باشه مگر اینکه شما عدلی دیگه بردارید برید.
خواهش اینه خود اینجا چون تو تجربه شروع کار
ندارم ما هر تقدرات تاریخی نمیان اقعب جلو نمیترفتن جامعه امامت رو خیلی ما بخش دادیم
ایشون دقیقا اینجا مشخص میکنه
مشخص
امام بر همه عالم.
بله بله
عامه مردم
این چیزی که آره. آی سروش نقد میکنه میگه علامه هلی این هم مطرح کرده اول بار ما به صورت اجمال در خواجه میبینیم.
بله بله خواجه دقیقا
تجرید من
دقیقا این مسائل رو دقیقا مطرح میکنه و من یکی از اهداف این نشست ها همین بحثه که همچنان خب نه این بحثی که ایشون مذهب اسماعیلی دارد یا ندارد من به مناسبت همین تصورات کتاب تصورات یا از موضوع شما که دیگه مشخصه برای اهل چیزی که مال کتاب اسماعیلی هست درست به سبک سیاق یالچی باطنی هم نوشته اما در همین کتاب تصورات ایشون بحث امام دوازدهم رو در مطرح کنه. این نکته ظریف رو خیلی سریع ازش رد میشه. این یه خواجه دغدغه چیز. من یک جمله رو بخونم. از این گذاشت مثل که آره. یا کن ایشون در اشارات در این که اشارات رو در قلعه قوهستان نوشته شکی درش نیست. درست؟ شما آخر اشارات رو بخون. من متن برات میخونم. این ترجمه شد میگه که اینجا باید از این قسمت ببخشید روزه من باشه بیشتر مطالب اون را خواجه در پایان چیز میگه بیشتر مطالب اون را در چنان وضع سختی نوشتم که سختتر از اون ممکن نیست و بیشتر اون را در روزگاری پریشانی فکر نگاشتم که هر جزئی از اون ظرفی برای قصه و عذاب دردناک بود و پشیمانی و حسرت بزرگی همراه داشت و زمانی بر من نگذشت که از چشمانم اشک نریزد و دلم پریشان نباشد و زمانی پیش نمی آمد که دردهایم افسون نگردد و غمهایم دوچندان نشود. پایان اشارات جلد سوم اون آخرین قسمت این نکته رو می‌نویسه. حالا با توجه به این مباحث این دیگه گویاست دیگه ایشون که نمیشه بعد این رو اصلا گفت که ایشون در اونجا داره کاملا در رنج خودش میگه من اونجا اسیرم.
اگر اسماعیل بود این حرفا رو نمیگه.
هر وقت چه می‌خواست بزنه شاید هم اون آقایون اصلا این کتاب رو نخوندن و اگه می‌خوندن که برات نمی‌فهمید نمی‌فهمید چی گفته ایشون. آره از این مباحثشون زیاد داره و در جای همون کتاب من قواعد چند روز پیش در کتابخانه مرکزی رونمایی شده بود اونجا نسخه چیزش نفیس‌ترین نسخه در کتابخانه مرکزی است این قواعد رو اونجا تشریح کردم در قواعد شاید هم مثل همین کتاب رساله امامت نکات ظریفی توش هست.
حالا دوست داریم خیلی مهمه که و از اون طرف برگردیم به سمت تاریخ بی سمت خودمون یا از اینجا برگردیم هر فرنه رو تحضیح تحضیح کنیم این توی دو ساله امامت شسته گرد هل امام هو الانسان الذی له الریاست قام مسجد دین
بخون
هل امام هو الانسان الذی له الریاست القام مسجد دین و دنیا بالاصاله فی دار تکلیف
بله برای تکلیف بله بله
بعد اینجا هم داره هل امامه ریاست این چی داره قوایده الامامه ریاستون عامتون دینیتون یه قبلی
رساله امامت
ما قبلی پا کردیم تو کشوه های جنابای لطیفی حالا این کار خودم بگیم بله لیکن خطرم از قبل کشیدم اونو کنم الامامه ریاستون عامتون دینیتون مشتملتون علا ترغیبه
بله
ترغیبه
بله
خب چی؟
اشکال نداره ترغیبه هیچ مشکل نداره
اومون
بله خب بله
قوم الناس بله فی حفظ مصالحهم الدینیه و دنیاویه و زجرهم اما یضرهم به حسنها یعنی بحث انسانه
بله
این بحث های دیگه که
ممکنه البته بعد در رساله ببخشید تو رساله امامت هم بخون اونجا ادامه‌شو نخوندین اونجا نوشته این بهترین تعریفه.
بله میگم که این تعریف
گفته این تعریف این بهترین تعریف کاملترین تعریف اینه.